بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در جلسات گذشته از قول ائمه طاهرین علیهم السلام شنیدید شیعه واقعی تا پایان عمرش همراه با یک سلسله ارزش‌های الهی و انسانیه و فرمودن اینطور نیست اگر کسی خود رو شیعه ما بدانه ولی جدای از این ارزش‌ها باشه ما او رو به عنوان شیعه خود قبول داشته باشه. هدف این بزرگواران این بوده که مرد و زنی که خود رو شیعه میدونن برتر از همه باشن در اخلاقشون، در اعمالشون، در معاشرتشون، در منش و روششون، حتی در کسبشون. امروز من روایتی رو از وجود مبارک حضرت صادق دیدم، خیلی روایت با ارزشیه. این رو مقدمه روایت حضرت رضا قرار میدم که دیروز فقط متنشو خوندم که حضرت رضا میفرماید شیعیان ما 9 ویژگی دارن. امام صادق می‌فرمایند لیسو به شیعتنا یا من شیعتنا من قال به لسانهی و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. کسی که به زبانش میگه من شیعم، یعنی هر کی ازش میپرسه شما جزء چه ملتی هستی، جزء چه گروهی هستید، از چه طایفه ای هستید؟ میگه من شیعم، یعنی یهودی نیستم، مسیحی نیستم، سنی نیستم، زردشتی نیستم. امام ششم میفرماید اگر اعمالش با اعمال ما هماهنگ نباشه و حرکات و کردار و رفتارش با فرهنگ ما مساوی نباشه، این شیعه ما نیست. گرچه خودش اعلام بکنه من شیعم، اعلام کن، ما باید او رو امضا بکنیم، ما باید او رو شیعه بدانیم. ولیکن شیعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه و تبع آثارنا و عمل به اعمالنا اولئک شیعتنا. چقدر عالی. من که نزدیک 40 سال با قرآن کریم و روایات سر و کار دارم، خیلی کم اتفاق افتاده که شبانه روزی به هم بگذره کتاب نبینم. حتی برای منبر امروزم با اینکه متن دیروز رو داشتم، باز دنبال مطلب بودم که به این روایت برخوردم. در این 40 سالی که با قرآن و روایات سر و کار دارم، انسانی رو در این عالم با ارزشتر از شیعه واقعی ندیدم، نه در آیات قرآن و نه در روایات. قبل از رسول خدا 124,000 پیغمبر بودند، در بین افراد امت انبیا آدم های بزرگواری وجود داشتند، آدم های با کرامتی بودند، خدا در قرآن از اونا تعریف میکنه. در قوم موسی، در قوم مسیح، در قوم ابراهیم، در قوم نوح بودن یه چهرهایی که واقعا مؤمن بودن، اهل خدا بودن، اهل عمل بودن، اهل اخلاق بودن، ولی از نظر وزن و ارزش قابل مقایسه با شیعه نیستن. شما ببینید در قرآن مجید خدا می فرماید کنتم خیر امتن، شما در میان همه امتها بهترین امتید. اما کی؟ همین که ما وابسته به پیغمبریم میشیم خیر امت؟ نه، خود قرآن مجید شرایطی رو بیان میکنه برای خیر امت. شما در صورتی بهترین امتین که تمام کارهای پسندیده در بین شما علم باشه و همه کارهای ناپسند نابود باشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس ولی تأمرون بالمعروف، در صورتی که وادارید همه افراد خودتون رو به برپا کردن تمام کارهای پسندیده و تنهون عن المنکر و یه جوری زندگی بکنید که کسی جرأت علم کردن کار زشت رو نداشته باشه، بازدارندگی داشته باشه. این بازدارندگی هم در آیات و روایات گفتن به چه کیفیت. نمیخواد مردم با هم دیگه دعوا بکنن، نمیخواد مردم با هم بجنگن، نمیخواد مردم رو در روی هم قرار بگیرن. پیغمبر اکرم میفرماید شکست دادن منکر به اینه که با اهل منکر همه خوبان امت در همه چی ترک رابطه باشن تا اونا زندگی براشون تنگ بشه. حداقل دیگه منکر رو آشکار علم نکنه، که البته این آمادگی رو امت ما نده. کی اعلام بکنه و کی گوش بده که مثلا هیچ ماشینی بی حجاب سوار نکنه، هیچ مغازه‌ای با بی حجاب معامله نکنه، هیچ نونوایی نون به بی حجاب نکنه، هیچ قطاری بی حجاب رانه. خیلی هم با محبت بگن پروردگار به ما دستور داده با شما رابطه نداشتیم، هیچ جوانی نره زن بی حجاب بگه، و بی حجابی خود به خود عبه میه. یا یک کسی که تو قوم خیشامون میشناسیمش بی نماز ربا خوره حروم خوره، مجموع باش ترک رابطه کنه، در تنگنا قرار میگیره، منکر و رها. یا فردا شب، شب تولد دختر با عظمت رسول خدا، عروسی دعوت دارن، مردم میدونن این عروسی عروسیه مطابق با شرع نی، 500 نفر هم میخوان برن، عروس هم میخوان نیمه اوریان بیارن، نیمه اوریان هم تو ماشین سوار بکنن بچرخونن، خو همه نرن، تمام بگن نمیان. به این شکل از منکر بازداشته میشن مردم، تنهون عن المنکر. نیومده قرآن به ما بگه اسلحه بکشین برای اهل منکر. تو سوره توبه راهنمایی میکنه با اهل منکر هیچ گونه رابطه ای نداشته باشید. یه ماه کل منکرات سفرش کرد. اما من حاضرم گوش بدم، شما حاضرین گوش بدم؟ نه. ای فردا شب منو عروسی دعوت بکنن نمیرم، شما نمیری؟ من در مغازم اگه ببینم یه زن، یه دختر زیبای خوشگل، موهاشم ریخته بیرون، میخواد بیاد یه جنس هم هم بخره، خب یه جنس 2 دقیقه کار داره، میپرسه کفش داری؟ بله. نمره 40 داری؟ بله. بفرمین میشه مثلا 10,000 کنم. اما همین 5 دقیقه رو کافه ما یه رو بش میکنم. چرا؟ نیم ساعتش میکنه. چقدر با این زنها و دخترها بگو بخم میکنه. چه بسا که تو این برخوردها یه مرتبه دلشون از زن خودشونم میبره، میرن دعوا را میندازن که زنه طلاق میگیره با این مشتریه که رو هم ریخته ازدواج بکنه. کی گوش میده؟ نه گوش بدن که درست میشه. تازه جامعه ایران داره به طرف قطع رابطه با اهل ایمان و محکم پیوند تر زدن با اهل منکرات حرکت میکنه. یه پیرمرد محاسندار آثار سجده به پیشونی تو خیابون وایسته، 10 تا ماشین میان رد میشن، سوارش نمی کنن چون نفرت دارن. یه زن دهاتی بی سواد با یه دست لباس زیبا با موی بیرون وایسته، 10 تا ماشین پشت سر هم ترمز میکنن، مسابقه میدن بقاطنش. ما الان حرکت عشق پیدا کردیم. همش هم قیامت محاکمه داره، یقین بدانید، یقین. این همونی نیستش که 1500 سال پیش پیغمبر فرمودن فکیفه بکن، چه خواهد شد، چه بلایی به سرتون خواهد آمد. اون زمانی که ینهون عن المعروف و یأمرون بالمنکر، مردم سفت وای میستن علم خوبی ها رو بخوابونن و پرچم بدی ها رو بالا ببرن، اون روز چه خواهد شد؟ چه خواهد شد روزی که زنانتون لباس مردونه بپوشن؟ که الان خیلی خانوم ها کچلوار و مردانتون لباس زنانه بپوشن. من همین الان داشتم از کراج میمدم مسیر و مستقیم، یه پیکان اومدم بغلمون رد بشه، من به خیال این که این جلو زن نشسته و موهاشم ریخته بیرون، این لباسش منو گول زد. بعد دیدم سیگار دم لبش اومد، برگشتم دم یه مرد 38 ساله لباس زنونه پوشیده. نه لباس زنونه بوده، لباس گلدار نازک. اینا رو پیغمبر خبر داده. روایتش البته 5 صفحه است در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در جلد دوم، تفسیر مال 1200 سال پیش. روایت تو کتابای جدید هم نیست. چه خواهد شد وضع شما زمانی که زنان شما امیر بشن، وزیر بشن، وکیل بشن؟ این گفتار پیغمبره. مردا بیکار باید بگردن، دکترا بیکار بگردن، لیسانس ها بیکار بگردن، بهترین پستای کلیدی رو به زناتون بدن. اون روز چه خواهد شد بر شما؟ چه خواهید کرد روزی که انواع موسیقی ها کنار گوشتون و رخت خوابتون باشه؟ چه خواهید کرد روزی که شهر من مدینه و شهر خدا مکه دوچار انواع فسادها و پخش موسیقی ها باشه؟ الان تو مکه و مدینه فروشگاهی هست کثیف‌ترین نوارای خارجی ها و فیلم ها رو علنی می فروشن، علنی. تمام خونه های مکه و مدینه ماهواره بالا سرشونه، روبروی پیغمبر و روبروی حرم خدا. اینا رو پیغمبر خبر داد. هی هم فرموده چه بلایی به سرتون خواهد آمد، چه خواهد شد. چه خواهید کرد روزی که زنای محسنه و غیر محسنه مثل نقل و نبات فراوون بشه؟ اینو پیغمبر داره 1500 سال پیش میگه. چه خواهید کرد زمانی که روابط بین محرم و نامحرم یک امر طبیعی اجتماعی بشه؟ این وقت این وسط شیعه، وای چه ارزشی داره؟ از ارزش خوبان زمان انبیا ارزشش بالاتر و سنگینتر و بیشتر. ولیکن چقدر زیباست این جمله، ولیکن شیعتنا من وافقنا به لسانهی و قلبهی و طبع آثارنا و عمل به اعمالنا اولائک شیعتنا. یعنی هر کسی رو شیعه ما ندونیم، ببینید کسی که به زبانش میگه شیعم، دلشم میگه شیعم، فرهنگ ما رو هم پیروی میکنه، عملش هم مثل عمل ماست، اولائک شیعتنا، این شیعه ما در هر زمان در هر شرایط. شیعه آدم شلینی که فریب ماهواره و فساد و چهار تا بی حجاب و بد حجاب رو بخوره و ترکایی باشه برابر سیل. نخیر امیر المؤمنین شیعه رو که تعریف میکنه میگه مانند کوه استواره که لا تو حرکه العواصف، این همه توفان به وضع از جا درش نمیداره، وزن داره شیعه. کشتی خالی تو دریا دوچار موج که میشه، چپ میشه، راست میشه، سرش میاد بالا، پشتش میپره بالا، یه مرتبه هم غرق میشه تو این امواج از بین میرم. و یه کشتی توپر 500 هزار تون بار کرده اقیانوس رو میخواد داره، خب میدونه اقیانوس گرداب داره، توفان داره، نمیدونم آب امواج کوه پیکر داره، اون راحت نشسته توی محفظه رانندگیش و با علم به این که کجا داره میره و چه خبر راحت داره میره. هیچ وقت هم نمیان به ما بگن که بله دیروی کشتی اقیانوس به ما رفت پایین، بارش سنگین، لنگرش سنگین، موج میشکنه، طوفان میشکنه، آروم رد میشه، به مقصد میرسه. خیلی برای من جالبه این روایت پیغمبر، خیلی، که میفرماید اینی تارکم فیکم و سقلین، دو چیز سنگین وزن، قرآن و اهل بیت، این دوتا در یه انسان قرار بگیره به صورت اخلاق و عمل، چنان سنگین وزن میشه که در دریای طوفانی زندگی سینه این امواج رو میشکافه میشکافه، میره جلو، راحت از دروازه دنیا وارد عالم آخرت میشه. فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، امر میکنن بهش که بیا برو پیش پیغمبر و علی و فاطمه با حسن و حسین، امر میکنن، یعنی میگن وای نستا ما اصلا نشو، اونا منتظر هستن. فدخلی خودش که نمیره، امر میکنن، امر واجب که حتما باید تو در میان اهل بیت قرار بگی، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. من یه رفیق داشتم مرد، خودم غسلش دادم، البته قبل از انقلاب، همین یه بارم موفق به غسل دادن یه میت شدم. البته اون خیلی آدم والایی بود، منم خیلی با خوشحالی غسلش دادم، با نشاط غسلش دادم. خیلی هم از این که از دستم رفت ناراحت بودم، یعنی برام مرگش خیلی سنگین تموم شد. وصیتم کرده بود تهرون منو دفن نکنید، ببرید شهر خودم، من اونجا قبر دارم. شیعه همیشه آماده است، قبرش، کفنش، وصیتش، صافی حسابش. من که هر شیعه ای رو دیدم اینجوری بود، همه چیش آماده. بروجرد رفته بودم 25 سال پیش که تقریبا اون وقت 30 سالم بود، 33 سالم، خدمت مرحوم آیت الله العظما شیخ علی محمد بروجردی. وقتی خودم رو معرفی کردم گفتن که من نجف پیش عموی پدر شما درس خوندم. عموی پدر ما از مراجع بزرگ نجف بود، کتاباشم الان تو حوزه ها محور درس خارج منیت و طالب دو جلد، کتاب بسیار مهم. حال چون عموی پدر منه، من خیلی دوست ندارم حرفشو بزنم. وقتی خدمت ایشون رسیدم، الان که دارم تعریف میکنم 33 سال پیش چه لذتی من بردم، الان لذتش رو حس میکنم. از اونایی بود که از پیغمبر پرسیدن دیدن کی بریم، با کی بشینیم. پیغمبر فرمود یذکرکم الله رؤیته، دیدن شما رو به یاد خدا بندازه. و اون یه ساعتی که من اونجا بودم اصلا غرق خدا بودم. یه بار دیگه هم باز رفتم بروجرد. بروجرد کاری نداشتم، اصلا فقط برای دیدن ایشون رفتم. از تهران با ماشین تا اونجا محض زیارت ایشون. بازم میخواستم برم که از دنیا رفت ایشون. بعد از دنیا رفتنش رفتم خدمت آقازادشون، آدم با سواد و با کمالی بود. وقت اونجا برام گفتن، گفتن که بیش از 30 سال بعد نماز صبح هوا گرگ و میش بود. از زمانی که ایشون از نجف اومد بروجه بیش از 30 سال زمستون و تابستون، تو برد، تو سرما، تو بارون، تو طوفان، صبح هوا گرگ و میش بود، ایشون میومد تو قبرستان بروجه، سر یه قبری میشست، قرآن میخون، گریه میکرد، حال داشت. یه ساعت و نیم گاهی در سکوت بود. و ما نمیدونستیم این قبر مال کی؟ هر چی هم میپرسیدیم آه این قبر مال کیه؟ هیچی نمیدونست. قبل از ایشونم ما نمیدونستیم همچین قبری تو قبرستان بروجرده، که این مال کدام یک از اولیاء خداست، کدام یک از اهل حال. چقدر ایشون اهمیت میده به این قبر. وقتی ایشون از دنیا رفتن یه کاغذ از جیبشون در اومد، تو کاغذ نوشته بودن این خونه که توش نشسته بودم ملک فلان شخص اومده بود به نام من خونه. من چون دیدم 70-80 سال تو دنیا بودن کرایه اینو نمی کنه من خونه داشته باشم، این رو امانت قبول کردم. اینه که خب پس صاحبش این دو سه تا تیکه فرش و گلیم و پارچ و کرسی و منقل و این قاشق چنگالام تمام امانته. نوشته بودن که مال کیاست، اینا رو هم بهشون بدن. خودم هم تو این دنیا هیچی نه، هیچی نه، و محل دفن منم همون قبریه که 30 سال تو هوای گرگومیش میرفتم. اینو من یه نصف شب تو جوونیم برای خودم کنده بودم، 30 سال میرفتم سر قبر خودم و هم اونجا هم دفنش کرد. شیعه خیلی تو دنیا سبک باله، برای مرگم آماده است، وصیتش آماده است، بدهی به خدا نداره، بدهی به مردم نداره، زندگی قناعت پیشه‌ای داره، اهل طمع نیست، شلوغ نمی کنه، خودشو تو بند نمی اندازه. شما خبر دارید رسول خدا خیلی با معاملات نسیه روی خوشی نداشت، برای اینکه مردم گرفتار نشن. 2 میلیون نسیه ندن یارو ورداره بره، 20 میلیون نسیه ندن ورداره بره، 40 میلیون نسیه ندن ورداره بره. یه نفر یه بار مدینه کتاب مسائل میگه یه جنس نسیه خریده بود یه ماهه، پیغمبر اومد رو منبر فرمود این آدم از آخرت بریده و اهل دنیا شد. یک زندگی شسته رفته داره شیعه، هضم میکنه، هضم میکنه. دیدیم شاید خودتونم اینجوری باشین، من که وارد نیستم، ولی من شیعیان خوبی رو دیدم تو این دوره عمرم. امر میکنن به شیعه بعد مردنش فتح خلیفی، باید بری باطی اهل بیت، این حکم الهیه در قرآن. اون شهرم با تهران حدود 250 کیلومتر فاصله داشت. من غسلش دادم، کفنش کردم، اومدم خودم سر قبرش دفنش کردم و برگشتم تهران. دقیقا وقتی من رسیدم تهران بعد از ظهر ساعت 4 بود، روز 16 ماه ذوالحجه بود، یعنی شبش میشد شب 17، فردا شب میشد شب عید قدیم. خیلی هم خسته شده بودم، 2 روز بود تو اون شب بیخوابی کشته بودم، تا ختمشو برگزار کردیم و اومدیم. اون شب یادم حدود ساعت 9:30 خوابیدم، شاید ساعت 2 بود 2:30 بود، 2-3 ساعت به نماز صبح مونده بود. وقتی بیدار شدم در عالم خواب دیدم زنگ میزنم. منزل ما خیلی قدیمی و از اون تیرچوبی هاست که روش توفاله، حالا پدرم اونجا زندگی میکنه و مادرم. تو خواب من صدای زنگو شنیدم، اومدم تو ایوون طبقه بالا که از پلا بیام پایین برم در رو باز بکنم، دیدم که این میتی که خودم غسلش دادم وارد حیات ما شد، معلوم میشد که این در زده، حالا کی در رو روش وا کرده، من دارم خواب میرم. من بالای پله ها اسمشو بردم، گفتم حاج محمد می تو نمردی؟ گفت چرا، می تو خودت منو غسل ندیدی؟ می خودت تا دم قبر من نیومدی؟ می سر قبر من فلانی در گوشت این مطلبو نگفت؟ همه رو گفت. راستم میگفت، کنار قبرش یه کسی دهنشو گذاشت در گوش من، یه چیزی راجع به میت گفت خیلی یواش که کسی نفهمه. گفت مگه فلانی اسم اونم بر، اسم اون آقا حاج آقا اعلاییان بود، حالا 2000 نفر اومده بودن تشییع جنازه. گفت حاج محمد اعلاییان مگه کنار قبر من منو گذاشته بودن تو قبر در گوش تو فلان مطلبو نگفت؟ گفتم چه؟ گفت جوابشو رفتی شهر ما بهش بده. بعد گفتم حالا تو برگشتی؟ گفت نه، من اون طرفم. ولی سوال کردم اونجا من میتونم یه سری تا تهرون برم فلانی رو یه دقیقه ببینم و بیام؟ اسم تو رو بردم اونجا. گفتن عیبی نداره، میتونی بری ایشون رو ببینی. اون وقتا هم خب ما آدم خوبی بودیم که اجازه بهش دادم، ولی الان که به هیچ کی اجازه نمیدم سراغ ما بیا. چقدر دعای کمیل عجیبه. فبه عزت که یا سیدی الله یحجب عنک دعایی سوء عملی و فعالی و دوام تفریطی و کثرت شهواتی و غفلتی. ما هرچی میریم جلو بیشتر گرفتار این تار و پودا میشیم، هی محرومتر میشیم. گفتم خب حالا اجازه بهت دادن بیای منو ببینی، با من چی کار داری؟ دستشو برد کنار، یک بخچه زیر بغلش بود، من که ندیده بودم نمونه این بخچه رو. گفت امروز یه لباس تو این بخچه برام اووردن. چه لباس؟ گفتن فردا این لباس تو بخچه رو بپوش، شب عید قدیر میخواییم بیاییم ببریم پیش امیرالمومنین. و اومدم به تو بگم که ما اونجا در چه وضعی هست. فتخلی فی عبادی، امر میکنم بشیه که جای تو قاطی مردم دیگه نیست، جای تو این جای برزخ نیست، جای تو این جای محشر نیست، تو وارد شو در این گروه. امام هشتم میفرماد فتخلی فی عبادی، منظور ما 14 نفریم. کدوم عباد دیگه؟ عبادی یا متکلم داره، یعنی عباد ویژه خدا. ولیکن شیعت ما، من خودم شیعه نیستم ولی خدا شاهد از تعریف شیعه لذت میبرم، از بیان حال شیعه لذت میبرم. به قول اون شاعر عرب، احب و صالحین، شیعه رو دوست دارم اما ولست تو من هم جزوشون نیست، من دوستشون دارم، علاقه بهشون دارم.
نه ناگر بگونی صلاح و شاید به خاطر این علاقه خدای لطفی هم به ما بکن. ولیکن شیعتنا من وافدنا بلسانهی و قلبهی و تبع آثارنا و عمل به اعمالنا اولائکن شیعت. خیلی زیبا. فردا شب نمیتونیم دیگه روزه بخونیم، خود اهل بیت هم خیلی مایل نیستن شب ولادتشون، جشنشون، سرورشون روزه بخونیم. امشب رو بخونیم، به تلافی فردا شب هم بخونیم. نمیدونید برادران این گریه بر ابی عبدالله چیکار میکنه برای پرونده، برای بیامد، برای شستشوی دل، برای شستشوی روح. اگر روزان باشد یا شبان، ندارم جز نوای عاشقان. زدم در راه عشقت سر به آتش عشقم زبان. به گرد کوی او سرگرد بودم، به گوشم ناگهان این ترانه. نبندی زمیان ترفی کمر اگر خود را ببینی در میان. شو دل دادی به دل بر پس روانی، مگر از پی کنی سر را روان. اگر نوح است کشدی بان، نکن با با پای خدا را به همه یقینم برادرانم خوهرانم یکی از سخت‌ترین ساعت عاشورا وقتی بود که همه زن و بچه دیگه دیدن ابی عبدالله داره با همه خدا حافظی میکنه دیگه امیدشون نامید شو یقین داشتن محبوبشون داره میره دیگه بر نمیگرده آرام آرام ابی عبدالله داره میره تا وقتی از چشم خواهر ناپدید شد زینب روی زمین نشست زانو بغل گرفت با چه حالی گریه میکرد کجا رفتی که رفتم دیدم حسین من کجا رفتی که رفتم دیدم به دنبال قمت من زندم کجا رفتی که خونم خود هجران کجا رفتی که کارم گشت مشکل آی هم نشین من کجایی نمی پرسی چرا حال منو دل دیگه این برادر و خواهر هم دیگه رو ندیدم تا وقتی اومد کنار گودان واقعا باور نمی کردیم بدن بدن برادرشه مجبور شد سه تا سوال بکنه انت اخی آیا تو برادرم و ابن والدی آیا تو پسر امیر المؤمنین پدر منی و ابن والدی آیا تو به سر فاطمه زهرا مادر منی ببینید برادران چه احترامی به ابی عبدالله گذاشت صداقت به ابوالمحمود حتی غذا پدر و مادرم فدات بشم که با دل پرغصه دنیا رفتی بعد الاشعار حتی مفار پدر و مادرم فداد بشم که تو رو بالا بگیشتم بریدم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك.